تو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشعه لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شب بر شما خوش. رسیدیم به ساعت 21. اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار. از شما دعوت می‌کنیم آخرین برنامه بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش، برنامه‌ای با نام باشگاه خبر رو شنونده باشید.
باشگاه خبر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما، خوش آمدید به باشگاه خبر امشب پنجشنبه شب.
مروری بر آخرین رخدادهای ورزش ایران و جهان. در باشگاه خبر. جدیدترین خبرهای دنیای ورزش در باشگاه خبر. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
علی فولادیلات هستم و خیلی خوشحالم با بخش مروری بر تیتر آخرین اخبار ورزش ایران و جهان در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. ابتدا با خبری از رشته جذاب و پرطرفدار والیبال این بخش آغاز میکنم. یک لژیونر دیگر برای والیبال ایران، دریافت کننده قدرتی سابق باشگاه گیتی پسند اصفهان، با عقد قراردادی به تیم راپید بخارست رومانی پیوست. سعید آقاجانی سابقه بازی در تیم‌های گیتی پسند اصفهان، کاله آمل، راهیاب ملل مریوان و خاتم اردکان را در کارنامه خودش داره. رئیس جمهور منتخب در اردوی گوشه‌کسته ها دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، ظهر امروز در کمپ تیم‌های ملی کشتی حضور یافت و ضمن دیدار با تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی اعزامی به بازی‌های المپیک 2024 پاریس، نهار را هم همراه با کشتیگیران صرف کرد. قطر هم حریف جوانان ایران نشد. تیم ملی والیبال جوانان ایران با پیروزی مقابل قطر به سومین برد متوالی خودشون در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر 20 سال آسیا دست یافتند. شاگردان قرآن‌رضا مؤمنی مقدم در سه ست متوالی با امتیازهای 25-11، 25-10 و 25-11 قطر رو شکست دادن و 9 امتیازی شدند. انصراف از حضور در افتتاحیه اعضای تیم ملی والیبال لهستان در رژه المپیک پاریس شرکت نمی‌کنند. قهرمانان والیبال اروپا تصمیم گرفتن از مراسم افتتاحیه مسابقات المپیک صرف نظر کنند، چون روز بعد که روز شنبه است باید اولین بازی گروهی خودشون رو مقابل مصر برگزار کنند و با توجه به فاصله کم بین این دو رویداد لهستانی‌ها تصمیم گرفتن در رژه نباشن. تیرانداز ایران با رتبه 28م مسابقات مرحله مقدماتی تیراندازی با کمان المپیک پاریس در حالی امروز برگزار شد که مبینا فلاح به عنوان اولین ورزشکار کاروان ایران در المپیک به مصاف رقبای خود رفت. تیرانداز کشورمون در دور مقدماتی مسابقات المپیک با امتیاز 652 در رده 28م قرار گرفت. اولین دوپینگی کشتی، یک مقام اتحادیه کشتی تونس اعلام کرد که کشتیگیر این کشور امیر قنیچی از المپیک پاریس کنار گذاشته شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دادگاه حکمیت ورزشی اون رو به مدت 4 سال به دلیل دوپینگ محروم کرد. مقام پنجمی برای هندبال ایران، تیم ملی هندبال جوانان ایران با پیروزی مقابل کویت پر افتخارترین تیم آسیا و یک پله صعود نسبت به دور قبل به کسب عنوان پنجمی به کار خودش در این رقابت‌ها پایان داد. در پایان هم این بخش رو با خبری از بوکس به پایان می‌برم. تیم نیروی زمینی ارتش عنوان قهرمانی لیگ برتر بوکس باشگاه‌های ایران رو از آن خودش کرد. همچنین آذرخش فارس نایب قهرمان شد. تام اصفهان عنوان سومی رو مال خود کرد و هیئت بوکس استان مرکزی به عنوان چهارم دست پیدا کرد. بسیار سپاسگزارم که این وقت خود در اختیار من قرار دادید. شما رو به شنیدن ادامه برنامه دعوت می‌کنم.
خب تشکر میکنم از علی فولادی راد همکار خوبمون که خبرها رو مروری کرد و ما رو در جریان برخی از مهمترین خبرهای جدید ورزشی قرار داد. با برنامه باشگاه خبر همراه شماییم. هنوز هیچ مدالی در المپیک پاریس توزیع نشده، اما از همین حالا برخی ورزشکاران حاضر در این رویداد رکوردهای خاص رو به نام خودشون ثبت کردن. قبل از توزیع اولین مدال المپیک، برخی از ورزشکاران از قبل به خاطر سابقه چشمگیر خودشون برجسته میشن، برخی دیگر هم به خاطر سن و سالشون و اینکه جوانترین در رشته خودشون هستن و یا شاید مسنترین. تو پاریس هم مثل المپیک‌های قبلی شرایط یکسانه و رویداد به این عظمت ورزشکارانی برجسته از جهات مختلف رو در خودش داره. جنگ هاو هاو در 11 آگوست 2012 به دنیا آمده و حالا جوانترین ورزشکار المپیک پاریس هست و این ورزشکار قراره که در رشته اسکیت در مسابقات حاضر باشه. مسن‌ترین ورزشکار حاضر در پایتخت فرانسه هم مطمئن نیست که سوار اسب میشه یا نه. هیرو رایدر مریهانا با 70 سال سن خودش رو در 1 دسامبر امسال تولد خودش رو جشن میگیره و این استرالیایی قبلا در 6 بازی المپیک شرکت کرده و حالا به عنوان مسن‌ترین ورزشکار حاضر در پاریس نام گرفته. خب بریم به سراغ اولین ارتباط برنامه امشبمون و گفتگو رو آغاز بکنیم با آقا بهزاد پاکزاد که سرمربی اسبق تیر و کمان کشورمون بودن و الان هم به عنوان کارشناس تیر و کمان پشت خط ارتباطی برنامه‌مون هستن. آقای پاکزاد درود بر شما، قربان شب شما بخیر.
عرض و سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای مرادی عزیز و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. خب بریم به سراغ رقابت امروز مبینا فلاح برای تعیین خطش و توی مرحله مقدماتی بفرمایید که مبینا فلاح عملکردش رو چطور دیدید با کسب رتبه 28می که امروز به دست آورد؟
خب من عرض کنم خدمتتون اگه مصاحبه من دیروز با رادیو ورزش به قول معروف چی کرده باشید، من پیشبینی کرده بودم این نتیجه رو.
بله
فکر کنم اسمم پیشگو بذاری بهتره. گفته بودم که وسط جدول رو به بالا میشینه خانم فلا.
بله.
و اگه اجازه ندی که سنگینی جو المپیک، چون واقعا المپیک جوش خیلی سنگینه و اون شرایط خاص خودشو داره، حالا وقت برنامه به قول معروف انقدر نیست که ما بخوایم توضیح بدیم که چه اتفاقاتی توی المپیک هست، اگه اون کنترل کنه اون مسائل رو که خدا رو شکر تا الان خوب کنترل کرده خودش باشه، تا پای مدال هم توی بخش اصلی میتونه بره و واقعا تاریخ سازی کنه، چون ظرفیت این خانم رو من میدونم، تمرینات خیلی خوبی داشته، منظم بوده.
تا اینجای کار مبینا فعلا نسبت به کل اولمپیان هامون در رشته تیراندازی با کمان عمل کرده بهتری رو داشته. ما پیش از این میلاد وزیری رو داشتیم توی 2012 لندن که اونجا جایگاهش 39 شده بود. تو بخش بانوان هم خانم نعمتی رو داشتیم توی 2016 ریو که 49 شده بود. فعلا مبینا فعلا
بهتره، الاز فنی بهتره. خانم مبینا فلا رو تو بخش خودش و با سه اولمپیان خانمی که قبلا ما توی اولمپیک داشتیم مقایسه کنیم،
بله،
ایشون واقعا بهتر کار کرده و به قول معروف اون شرایط رو هم ارتقا داده، سطح رو برای هم خودش، هم برای ورزشمون و هم برای کشور ما. خب این ارتقای سطح ها رو تو ورزش های رکوردی ما واقعا نیاز داریم و لازم نیست اصلا به قول معروف به چیز دیگه فکر کنیم. هر چقدر ما این رکورده روز به روز اضافه بشه و افزایش پیدا کنه، یعنی ما داریم به سمت اون مدال آوری و اینکه اون جایگاه خودمون رو تو دنیا تو اون ورزش اثبات کنیم و ثابت کنیم. خب بچه ها تو ریکر و ما واقعا تواناییشو دارن تو تمرینات رکوردهای خیلی بالاتر از مسابقات که عموم مردم میبینن میزنن. یعنی ما اون زمان هم که تو اردو بودن بچه های ما نیاز خود باوری دارن. یعنی ریکر و ما کامپوند ما به این باور رسیده چون در زمان ها مدال آوری کرده. حالا اون بچه هایی که مثل آقای رضا زمانی نژاد، این بچه های مجید احمدی اینا که اولین مدال آوری کامپوند بودن، اون مسیر رو باز کردن، این اعتماد به نفس رو به بقیه بچه ها دادن. توی ریکر هم این اتفاق یواش یواش خدا رو شکر داره میفته. حالا بچه ها قبلا باز مدال آوری کردن، حالا تو اون صد به اون باور دارن میرسن و انشالله شاهد خیلی اتفاق خیلی خوب بنام توی ریکر خواهیم بود.
اینشالله
برنامه‌ای که هست و با تمرینات و نظم و انضباط و بالاخره حضور مربی و مربی کره ای و اینها همه داره کمک میکنه به این قضیه که این اتفاق بیفته.
آقای پاکزاد، حریف ویتنامی خانم فلا که توی این رقابت‌های تعیین خط هم در واقع رتبه 37 رو به دست آورده، چه شناختی ازش موجوده؟ آیا میشناسنش نگویت دتا از ویتنام رو؟
ببین ما توی بحث المپیک 64 نفر از بهترینای دنیا میان مجوز ورود پیدا میکنن به این مسابقات. حالا یه چند نفری ما با اعتقاد داریم همیشه اونها هم به قول معروف سر جای خودش، ولی هر کسی از اینا که مجوز گرفته و ورود کرده به المپیک، حالا چه توی قاره خودش بهترین بوده، چه اومده توی انتخابیه دنیا مثلا گرفته، حالا مثلا خانم مومینا فلا که تو قاره آسیا که بهترین موقعیت ما بود نتونستم بگیرم، ولی خوشبختانه توی جهانی ترکیه تونست بگیره.
بله.
پس اینا همشون جز بهترین ها هستن.
درست.
پس نمیشه اصلا حساب کنی بگی چون اون مثلا 37 شده ایشون 28 شده. خانم فلا باید با همون ریتم که داره، با همون فرمی که داره میره خودش باشه، این تلاش کنه فقط خودش باشه. اگه خودش باشه و سعی کنه خودش رو راضی نگه داره، از صد همه اینا میگذره. من گفتم تا پای مدال میره ویتنامی که دیگه جای خودش.
خانم بدخشان امروز بعد از پایان کار خانم فلا گفته بود مبینا اگر که امروز استرس نداشت جایگاه بهتری هم میتونست کسب بکنه. ایشون خانم بدخشان که به عنوان مربی تیم تیراندازیمون خانم فلاح رو همراهی میکنن در رقابت های المپیک پاریس، اعتقاد داشتن که امروز خانم فلاح دچار استرس شده بود در مسابقات.
بله قطعا عرض کردم خدمتون المپیک واقعا جوش خیلی سنگینه. ببینید من یه مثال خیلی کوچیک بزنم، تنها کشور ما نیست که جایزه و امکانات و شرایط رفاهی برای ورزشکار تعیین میکنه.
بله.
تمام کشورهای دنیا برای المپیک یه حساب ویژه‌ای باز میکنن و همه ورزشکارهای دنیا از این حساسیت دور ریزه و میدونن که اگه مثلا مدال طلا، نقره و برنز المپیک رو بگیرن چه اتفاقی از لحاظ مالی، رفاهی و اون امکاناتی برای زندگیشون میفته. پس این جو رو خیلی سنگین میکنه برای ورزشکارا. به گونه ای که شما الان میبینید، مثلا من الان حضور ذهن ندارم ولی جدول رکورددار که نگاه کردم، خیلی از نفرات برتر که مدال ها توی جهان و خیلی از مسابقات مختلف داشتن الان تو رده های پایین قرار گرفت. یا مثلا تو المپیک توکیو اگه مثال بزنم، آقای جانشا ولدان فرانسوی که تو این المپیک هم هستش، المپیک برزیل نقره گرفته بود، تو المپیک توکیو فکر کنم 58 شد. یعنی در این حد سنگین اونجا. اگه یک ذره اجازه بدی استرس به وارد بشه اونجاست که دیگه نمیذاره اون عمل که خوب داشته باشه. حالا باز خدا رو شد خانم فلا کنترل کرد، یعنی به اون اندازه نشد که کلن کار رو از دستش مثلا بگیر، ولی خدا رو شد خوب کنترل کرد. خانم فلا هم رو رکورد ها رو عمل کرده قبلنش حساب کنیم، خب رکورد 667 هم زده
بله.
رو اون اگه حساب کنید حالا اینجا 652 شد
بله.
باز رکورد خوبیه و قابل قبوله.
بسیار خوب. حالا امیدواریم که خانم فلاحپت اگر که مثل همین امروز هم در واقع بتونه در رقابت با حریف ویتنامیش تیراشو پرتاب بکنه، بردن حریف ویتنامی قطعا اتفاقی که میتونه بیفته. امروز شرایط خب خیلی بهتری نسبت به همین حریف ویتنامی داشته، اما مطمئنن حالا خب به هر حال باید بپذیریم که خانم فلاح هنوز خیلی جوان هستش و
بله.
کم تجربه و یواش یواش میتونه که در چنین میدان‌های تجربیات خوبی رو کسب بکنه و به عنوان یک تیرانداز با تجربه توی مسافت‌های بین‌المللی خودش رقبای خودش رو پیش رو برداره. انشالله که این حریف ویتنامی رو هم بتونه به راحتی از پیش روی خودش برداره و به دور بعدی مراحل حذفی صعود بکنه. خیلی ممنونم آقای پارسا.
اگه تیر خودش بزنه، اگه خودش باشه، من گفتم که تا پای مدال میره.
انشالله که این اتفاق میفته. انشالله که این اتفاق میفته. ما هم دعا میکنیم. ما هم دعا میکنیم برای این تیرانداز جوان کشورمون. انشالله که با دست پر از این میدان بزرگ برگرده به کشور. آقای پارسا خیلی ممنونم ازتون. انشالله این صحبت که اول فرمایشاتون داشتید که به عنوان پیشگو شما رو اعلام بکنیم، انشالله این اتفاق بیفته و ما توی یه برنامه دیگه ای با شما که دارین صحبت میکنیم راجع به مدالی که خانم مبینا فلاح گرفته با هم دیگه صحبت کنیم. با امید خدا. خیلی ممنونم ازتون. شبتون بخیر. خدا حافظ.
نگاهی دقیق و موشکافانه به اخبار، وقایع و رویدادهای ورزشی ایران و جهان در باشگاه خبر.
سرپرست کاروان ایران در بازی‌های المپیک به شرایط میزبانی پاریس اعتراض کرده. آقای دکتر سید مناف هاشمی در خصوص وضعیت نابسامان میزبانی پاریس در المپیک 2024 گفتن بخش عمده‌ای از کشورهای حاضر در المپیک اعتراض زیادی به تغذیه و حمل و نقل پاریس دارند. مسیر 30 دقیقه‌ای دهکده المپیک تا محل برگزاری رقابت‌های تیر و کمان را به خاطر وجود طرح ترافیک خاص این شهر دو برابر دیدیم. این مسائل رو در جلسات گفتیم و قراره که همه مشکلات رو بهش رسیدگی بکنن. ضمناً ایشون گفتن که دست ورزشکاران و بچه‌ها رو باز گذاشتیم تا بتونن هر جا که لازم بود از امکانات خصوصی و آزاد استفاده بکنن. شرایط خوابگاهی هم چون خوابگاه ورزشیه و نزدیک به هتل، اما نیازمندی ها رو مهیا کردیم. تو رشته قایقرانی برای قایق و پارو نیازمندی هایی داشتن که همینجا اجاره و تهیه کردیم. 13 رشته حاضر رو به 3 تیم تقسیم بندی کردیم و هر کدوم یک سرپرست داره تا شرایط به درستی مدیریت شه. اما خدمتتون عرض بکنم که تو خبرهای علی فولادی راد هم داشتیم در خصوص تیم ملی والیبال جوانان کشورمون که تونست با پیروزی مقابل قطر به سومین برد متوالی خودش در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر 20 سال آسیا دست پیدا بکنه. مرحله مقدماتی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان زیر 20 سال 2024 آسیا که از سه‌شنبه دوم مرداد ماه در سورابایا اندونزی آغاز شده، امروز پنجشنبه 4 مرداد با برگزاری 8 دیدار به پایان میرسه. تیم ملی والیبال جوانان کشورمون هم که در دو مسابقه قبلی خودش موفق به شکست تیم‌های چین تایپه و چین شده بود، از ساعت 13 امروز در سومین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی خودش به مساف قطر رفت و این تیم رو تونست 3-0 شکست بده تا به عنوان صدرنشین راهی مرحله دوم و جمع 8 تیم برتر مسابقات بشه. شاگردان غلامرضا مؤمنی مقدم در سه دست متوالی و با امتیازهای 25-11, 25-10 و 25-11 تونستن قطر رو شکست بدن و 9 امتیازی بشن. قطری‌ها در واقع به زور تونستن 32 امتیاز از تیم ما بگیرن. خب در پیگیری بعدی برنامه امشب ما میخوام بریم به سراغ هفته سوم لیگ برتر فوتسال در گفتگو با سعید پروا. سعید سلام، شب بخیر.
سلام خدمت شما آقای مرادی و بقیه شنوندگان برنامه باشگاه خبر شبکه رادیو ورزش. بله، همونجوری گفتید هفته سوم لیگ برتر فوتسال امروز با برگزاری 3 دیدار آغاز شد.
با برگزاری 2 دیدار بگیم بهتر نیست سعید؟
آره، یه دیدار که نیمه تمام بود، تمام تو نیمه اول.
اول اینو بگیم چی اینو شد داستان فولاد هرمزگان و ایرالکو عراق چرا ناتمام موند؟
ببینید، خب یه تفکری از قبل سالن فجر بندر عباس بود که فکر میکنم علت ناتمام موندن بود دقیقا همین بود. حالا من اول نتیجه رو بگم که این بازی 4-1 در حال برگزاری بود.
بله.
نیمه تمام شد به علت اعتراضی که تیم ایرالکو عراق و کادر فنی اون داشتن به شرایط مسابقه. من بگم گلزنه این بازی تا محمدرضا دهقانی بود، مرتضی عزتی، سروش احمدی و ابوالقاسم عروجی برای فولاد هرمزگان و تکل ایرالکو رو فاز افتری زده بود. بازی اوایل که شروع شد به علت قطعی برق سالن توقف خورد در حدود 7 8 دقیقه که بعد از اون بازی دوباره شروع شد. در ادامه که گل چهارم تیم فولاد هرمزگان هم تیم ایرالکو خورده بود، یه خطایی به وجود اومد که طرفدارا و کادر تیم
ایرالکو
فولاد هرمزگان اعتقاد داشتن که باید مثلا بازیکن ایرالکو اخراج میشد. کادر ایرالکو میگفت نه، این بازیکن ما سر خورده، اصلا خطایی نبوده، یعنی خطایی نداشتن و اینجور مسائل. ولی خب به هر حال به این شد که زمین رو ترک کردن. من برای میگم تفکر از قبل بازی هفته گذشته پالایش نفت بندر عباس با گوهر زمین سی جام علت سر بودن بازی تراژدی به وجود آورده بود. همه جا پخش وایرات و همه دیدن
سعید. فکر کنم یه لحظه ببخشید فرمایش رو قطع میکنم سعید جان، فکر کنم در جایی هستی که باد داره میوزه، یه مقداری جا به جا بشی که
کیفیت صدات کنم. الان دستمو بسرم این جلو داریم، هم بالای یه تفرجگاهی هستیم که بازم زیاده. آره. ببخشید،
خواهش میکنم.
آره، علت داستان این بود. حالا بعد ببینیم که توی بندر عباس به چه سیستمی میخواد پیش بره، چون قرار شده که بازی بندر عباس اصلا ساعتش تغییر کنه، بره ساعتی که اونجا یه مقدار شارژی کمتر باشه، تو سالن سر نباشه از هفته گذشته. ولی این هفته هم دقیقاً همون ساعتی بازی برگزار شد که هفته پیش ساعت 19 بود، که اکثر تیم‌های میهمان هم اونجا اعتراض دارن به اون سالن. به هر حال سالن بندر عباس کفش طوریه که یه مقدار که هوا شارژی میشه کف سالن سر میشه. و تیم هر دو تیم میزبان هم آقا ما کاری نمیتونیم در این زمینه بکنیم، سالن دیگه ای هم در اون شهر نیست، مگر سالن ساعت بازی تغییر کنه که بتونیم که سال بازی رو بهتر برگزار کنیم اونجا.
درست.
و حال بازی نیمه تمام موندش و ببینیم که تصمیم سازمان لیگ چیه، که مطمئنا سه هیچ باید به نفع فولاد هرمزگان باشه. تو بازی دیگه ای که بودش، تیم هیئت فوتبال قم در خونه خودش البته تو سالن نخلستان، میدونی که سالن محل برگزاری هیئت فوتبال قم سالن حیدریانه، ولی به دلیل برگزاری مراسم مذهبی در سالن نخلستان برگزار میکنن. 6 فردا مغلوب گیتی پسند اصفهان شد. توی این بازی که نیمه اولش 2-2 پایان رسیده بودش، بهمن جعفری دو بار، عیاض خلیل و محسن درخشان و مهدی کریمی برای گیتی پسند گلزنی کردن و حمیدرضا اسماعیل و محمد رحمدی گلای قم رو به ثمر رسوندن. چرا قلبند ایرانیا تو خونه پالایش نفت اصفهان
موفق شدیم تیم رو 3-2 شکست بده، در حالی که تا هم 2 دقیقه اول 2-0 از حریف خودش عقب بود، ولی یه کامبک سر یا برگشت به بازی انجام داد، تونست 3-2 تعریف میزبان خودش شکست بده. پوریا گلشنی سید بهداد شیخ احمدی برای پالش نفت بند اصفهان و علی اکرمی خامروز گمرکی و احمد اسماعیل پور برای کرافلوند ایرانیان تو این بازی گلزنی کردن. اگر اجازه بدم بازی فردا هم بهتون بگم.
بفرمایید.
که مثل سانگون ورزقان میزبان پالش نفت بندرعباس، دو تیم شش امتیازی که برای صدر نشینی یعنی حضورشون در بالای جدول بازی خیلی مهمیه برای هر دو تیم. شهرداری سابه میزبان سفیر گفتمان تهرانه. گوهرزمین سیرجان تیم بدون امتیاز لیگ در دربی استان کرمان میزبان فولادزرند ایرانیانه
شهرابر.
و فرشاره مشهد بر شهرآور و فرشاره مشهد میزبان سنیچه سابه است. همه بازی هم ساعت 16 برگزار میشن.
منم یه نکته رو به صحبت‌های شما اشاره بکنم برای علاقمندان به فوتسال که فردا میتونید از ساعت 16 گزارش رقابت فوتسال بین دو تیم مثل سونگوم و پالایش نفت بندرعباس رو از طریق رادیو ورزش پیگیری بفرمایید. سعید پهلوی ازت خیلی ممنونم و با خدا حافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
پیگیری تمام مسائل خود و کلان ورزش در باشگاه خبر.
اما امروز اولین رکورد المپیک 2024 پاریس ثبت شد. امروز در مسابقات مقدماتی تیر و کمان، کماندار لیم سی هیون رکورد جهانی تیراندازی با کمان را شکست. این ورزشکار کره جنوبی با کسب 694 امتیاز در مسابقات مقدماتی رکورد جدید تیراندازی با کمان را به نام خودش ثبت کرد. به این ترتیب اولین رکورد بازی‌های المپیک 2024 پاریس امروز ثبت شد و کماندار کره جنوبی لیم سی هیون رکورد هموطن خودش کانگ چایونگ رو که در سال 2019 به ثبت رسیده بود شکست. او 694 امتیاز گرفت و رکورد هموطن خودش هم 692 امتیاز بود که 2 امتیاز خانم لیم سی هیون این رکورد رو بهبود بخشید. اگر دیشب شنونده باشگاه خبر بوده باشید، ما دقایقی پس از پایان مراسم قرعه کشی که برای رقابت‌های تنیس روی میز المپیک در واقع صورت گرفته بود و پس از مشخص شدن رقبای سه پینگ پونگ باز کشور، اون با امید باشباوی سخنگوی فدراسیون گفتگو کردیم که رقبای نیما و نوشاد عالمیان و ندا شهسواری رو بهمون معرفی کردش. حالا امشب می‌خوایم با پیمان حسنی، مرد ناماشنای تنیس روی میز کشورمون، به عنوان کارشناس تنیس روی میز گفتگو بکنیم و تحلیل ایشون رو نسبت به رقبای برادران عالمیان و خانم شهسواری بشنویم. آقای حسنی درود بر شما، قربان شب عزت عالی بخیر.
برام خدا، بنده هم خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان این برنامه عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. دیروز بعد از ظهر قرعه کشی در واقع تنیس روی میز، رقابت تنیس روی میز المپیک برگزار شد و هم نوشاد هم نیما و هم خانم شهسواری حریفان خودشون رو شناختن. حتی خانم شهسواری که حالا دور اول با قرعه استراحت مواجه شد و دور دوم در واقع قراره که به مسافه حریفش بره، اما نوشاد و نیما هر دو رقباشون رقبای به شدت سختی هستند. تحلیل شما رو بشنویم.